مدیریت با یه ورزشی به اونجا برن بر اساس پروتکل ساده، بر اساس یک هفته ایزولیشن شدن و تستای منفی که آزمایش به روسیه است، بعد از اونجا بتونن به اروپا واسه بازی برن که متاسفانه کرونا اومد و یکم شرایط تلخ. ولی با این حال ما مجبوریم که یک کشور ثانی استفاده کنیم تا به محل برگزاری مسابقات.
خب آقای دکتر، مسئله اینجا وجود داره. مثلا میگم در قرقیزستان که یک باشگاه سوارکاری داره، ما قرنطینه ایسیکولو داریم. گهگداری که شما به اوایی نامه میزنیم، مثلا میگیم که ما میخوام یه اسب از ایران خارج کنیم، میگه اینجا ببینش قرقیزستان که حالا پروازم نداریم به بیشکک، ببین در ایسیکول. من صحبتم این هست، آیا در کشور پهناور ما با این امکانات، با این شرایط سازمان دامپزشکی که خب بسیار اشراف داره به وضعیت بیماری ها، با چند صد باشگاه سوارکاری و مجموعه مدیریتی بسیار بزرگی که در جهات کشاورزی و فدراسیون سوارکاری هست، واقعا نباید یک EDF زون بسیار مجهز، خوب و تایید شده که همیشه تاییدش به روز باشه؟ یعنی اینکه اینجوری نباشه که مثل ایران توسعه بریم برای مسابقات سال 2014 مجوز بگیریم، بعد از 2014 تا الان دیگه هیچ خبری نشه، هیچکی نره اصلا ببینه ایران توسعه درش بازه یا بسته است. یک جایی ما نداشته باشیم برای اینکه به عنوان EDF زون برای صادرات اسب، اصلا چرا فقط برای حضور در مسابقات برای صادرات اسب ازش استفاده کنیم؟
حالا آیه شفازی، من به فرمایشات آیه شفیعی این رو هم اضافه میکنم، نمیشه ما در مبدأ از نماینده ای دعوت بکنیم که ناظر بر کار قرنطینه اسپاس به کشورمون بیاد، قبل از اینکه اسپاس سوار هواپیما بشن تست های لازم در موردشون انجام بشه، بعد اونها رو سوار هواپیما کنیم، مجددا به هنگام ورود به کشور مقصد این تست انجام بشه، بعد اجازه بدن اسپای ما داخل اون کشور بشن برای مسابقات. این به نظر شما تا به حال
جزء پروتکل ها از همیشه هم همینجوری بوده؟ یعنی اسپا 7 روز در یک مکانی حداقل، یعنی قطر 7 روز بود ولی آذربایجان 21 روز بود که خواهش کردن کمترش کردن، گرجستان 14 روز بود، بازی آسیایی 2 هفته بود. بله، اسبا تو توی اون مدتی که قرار دارن نمونه خون گرفته میشه بازماشگاه مرجع منطقه و اون تست هایی که خود سازمان دامپزشکی مون، من نکترم بعدن بهش حتما یادم باشه اشاره کنم، تست ها رو انجام میده، مورد تایید میشه، سرتیفیکیتش میده، قبل از زمانی که میرسه به محلی که کشور مقصد است دوباره در اونجا نمونه های لازم گرفته میشه، 3 روز تحت کنترل هم دمای بدنشون و تمام علائمشون چک میشه و بعد اجازه گذر بدیم کنیم. این جزء پروتکل هست، در همه حال چه توافق باشه چه قرنطینه‌مون هم حتی حل بشه و فردا بتونیم از خونه ببریم باید انجام میشه.
حالا شما در فرمایشتون اشاره کردین که گاهی اوقات ما واکسن آنفولانزا رو هم نمیزنیم، بس با همچی چیزی بود
ما مجبوریم که نه. ببینید، ما در پروتکل سازمان دامپزشکیمون در مورد بیماری ها راست هم میگن، در اوایی ما گفتیم بحثمون بحث اسب ورزشیه، ولی سازمان دامپزشکی اسب ورزشی رو از اسب جابجا جدا نمیکنه، واسه اونها تماما تکسومیان معنا میده، یعنی پروتکل مبارزه با بیماری های تکسومیان.
بله،
اسب ورزشی نیاز به واکسیناسیون آنفولانزا داره، یعنی پروتکل فدراسیون جهانیه، هر اسبی که وارد محل برگزاری مسابقه میشه باید در 6 ماه قبلش حتی اکثر واکسن آنفولانزا رو دریافت کرده شد، در غیر صورت اجازه ورود به محیط مسابقات را نداره. اما در سازمان بهداشت جهانی میگه اگر کشوری مبرز بیماری آنفولانزا بوده و نداشته میتونه واکسیناسیون نداشته باشه، و کشور ما خب میگه ما در واقع بیماری آنفولانزا رو تو این دهه اخیر اصلا در اسبامون نداشتیم، واکسیناسیون اجباری نیست، واکسیناسیون آنفولانزا.
آقای دکتر
بود اینجا بود.
بله،
من آقای شفیع قبل اینکه یه چند لحظه من اجازه بدید کوتاه هستم خدمتتون. خودتون میدونید سرمایه گذاری و راه اندازی یک مرکز قرنطینه، خب باید یک نفری پیدا بشه، منم موافقم، خیلی دوست داریم که نزدیک فرودگاه امام، دولت یا هر کسی یک جایی رو در اساس خواسته های ما و از علاقه های ما یک جایی رو بتونیم، یک نفری خیری یا حتی دولت به ما یک جایی رو بده، نزدیک فرودگاه هم باشه، چون از ملزماتی که نزدیک فرودگاه باشه، فرودگاهی که کارگو داشته باشه و بتونیم اونجا رو در واقع به عنوان قرنطینه یا هاب قرنطینه انجام بدیم. اما این مستلزم اینه که ما یک دیتای کاملی از نحوه برخورد با 14 بیماری هشدار دادنی که سازمان بهداشت جهانی گفته باید داشته باشیم، که متاسفانه نیاز به این دست قوه بنده و قوه خیلی خارجه و در اختیار سازمان دامپزشکی، حتی فدراسیون هم کاری برنمیاد، ما از اونها درخواست میکنیم ولی اجرایی و عملیاتش با در واقع سازمان دامپزشکی کل کشوره، که باید تمام این دیتا ها رو در واقع بیماری ها رو یا به عنوان مثال اگر اتون باشه بیماری مثلا انسفالومیلیتا وستنایل و استرن و این استرن و ونزوئلین و امریکنش که بعد ما سابقه شو نداشتیم. حالا غیر از این بعضی از بیماری ها حتما باید تست بشه. ما اون نکته که گفتم اینجاست، علاوه بر اینها ما آزمایشگاه مرجعمون وقتی بخواد یک تست رو انجام بده واسه کشور مرجعه، اما اون جواب اگر بخواد در بهداشت جهانی در واقع تایید بشه و ما مثلا جواب آزمایش خون در مورد بیماری مثلا وستنایل یا اینفکشن انمیا منفیه و کشورهای مقصد قبول کنن، حتما بعد آزمایشگاهی باشه که اپروو سازمان بهداشت جهانی باید باشه. سازمان دامپزشکی یه بخشایی شو در واقع فعال کرده و خیلی خوب و حرفه‌ای هم دارن،
ولی مجتمع نیست نه؟
مورد تایید سازمان جهانی نیست هنوز.
بله، به دلیل تحریم‌ها و ارائه ندادن یک سری موارد و مواد اولیه به آزمایشگاه و نیومدن اون کارشناسا، اون ممیزی‌ها و اون اپروف‌هایی که باید انجام بشه رو متأسفانه تا حالا نتونستن و ما مجبوریم که حتی بعضی اوقات واسه بعضی از بیماری‌ها مثلا میگن از این 14 تا 5 تا 6 تا رو سازمان دامپزشکی خودمون میتونه انجام بده که مورد تایید دنیاست، دو سه تا رو ما مجبوریم حتی بفرستیم کشور از امارات سی وی آر ال آزمایش.
آقای دکتر، من ما اینجا میخوایم موضوع قرنطینه رو تجزیه و تحلیل کنیم، یعنی ببینیم که خب چه ابعادی داره، شنوندگان محترم در جریان باشن که چه اتفاقی در حوزه قرنطینه، یعنی در حوزه خروج اسب از کشور میفته، چون در حوزه ورود کاملا مشخصه و اسبا که میاد هست. من یه سوال دارم، بله و خیریه، آیا شما سازوکاری که سازمان دامپزشکی در مورد گرفتن مجوز حمل و نقل مثلا بین باشگاه بام تا باشگاه آزمون رو انجام میده، شما این سازوکار رو مفید و مؤثر میدونین؟
آقای شفیعه کار میکنی فردا نظام ما رو باطل کنم، ولی از کان خدمت خیر.
نه خب من الان یه سوالی دارم، شما اگر یادتون باشه شاید حدود 8 سال پیش که خب ما این پرونده قرنطینه رو با هم دیگه در مورد بازی آسیای کره جنوبی پیگیری می‌کردیم، یک پیشنهادی رو دادیم به فدراسیون سوارکاری که این بود که ما از یک باشگاه سوارکاری کوچیک شروع کنیم، اون باشگاه سوارکاری وقتی اسب‌ها داخل میشن ازشون تست گرفته بشه، تمیز بشه، اگر این اسب‌ها میخوان برن به هر محل دیگه‌ای، همه اسب‌هایی که میخوان بیان اونجا تست گرفته بشه، یعنی ما به صورت EDF زون باشگاهامونو تک 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 همه رو پاک کنیم، در نهایت یک منطقه‌مونو بعد بکنیم یک استان و بعد استان‌های کناری، در نهایت این اتفاق بیفته. آیا شما فکر می‌کنین الان ما حتی یه دونه باشگاه سوارکاریمون هست که بتونیم به عنوان EDF زون، یعنی به عنوان جایی که بیماری درش وجود نداره، تاییدش بکنیم، اسب‌هایی که اومدن داخل مشخصاتشون موجود باشه، اسبایی که خارج شدن به اون جایی که رفتن با اسبایی که تلاقی داشتن اونا حساب کتابشون معلوم باشه؟ آیا ما این کار رو انجام دادیم؟ یعنی میخوام بگم آیا کشور ما با مشکلاتی که با مسئله قرنطینه داره، ما خودمون قدمی برداشتیم و کار پیش نرفته، یا یعنی اینکه نه ما خودمون هم قدمی بر نداشتیم؟
نه، واقعیتش اینه که ما خودمون قدمی هم بر نداشتیم، به خاطر اینکه به نظر من این سیستم، من تو جلسه با سازمان دامپزشکی هم گفتم، ما خودمون اومدیم پروتکل ها رو میدونیم، وضعم کردیم و میدونیم چه قدمی باید بردیم، ولی انقدر پیچیده است آقای شفیعی و انقدر پیچیدهش کردیم که شدنی نیست. به عنوان مثال باشگاه ها باید مسئولین فنی داشته باشن، اما همین که مراجعه میکنید، چون که مسئول فنی ضابط اجرایی این ورود و خروج ها باشه که هر اسبی میاد ثبت کنه، بیماریاشو چک کنه، تستایی که انجام میشه رو گزارش ها رو رعایت کنه و گزارش ها رو در واقع ریپورت کنه، ولی متاسفانه وقتی میخواد بره پروانه بگیره و در واقع مسئول فنی بزنه، ما باشگاهامون رو میتونیم مجاب کنیم آقا اگر قراره که شما اسبتون در مسابقات هیئت مشارکت کنه، دامپزشک مقیم باید بشه مسئول فنی معرفی کنه. مسئول فنی به عنوان مثال وقتی در یک باشگاه میخواد ثبت کنه، بعد بره از اقدام کنه واسه گرفتن پروانه بهداشتی باشگاه. پروانه بهداشتی باشگاه به 7 نهاد مختلف که خودتون هم میدونید، به محیط زیست و نمیدونم جهاد کشاورزی و وزارت ورزش و میراث فرهنگی و بعد بره استعلام ها رو بیاره تا به اجازه دادن گواهی بهداشتی باشگاه صادر بشه. که خب خودتون میدونید محیط زیست الان به هیچ باشگاهی داخل تهران گواهی مجوز نمیده. خب این قضیه ابتر میمونه، یعنی عملا بهتون میگم، یعنی حتی ما اقدام هم میخوایم بکنیم عملا شدنی نیست، تماما در سطح یکم و هیچ کنترلی نمیشه روشون داشت. تا بنابراین هیچ کاری از واقعیتش اینه که هیچ کاری انجام نشده.
بنابراین جسارتا من میخواستم بی پرده یک سوال رو مطرح بکنم، آیا عمدی در کار هست که این مسئله قرنطینه کارش پیش نمیره تا ما بیاییم در کشورهای خارج اسب کرایه بکنیم و هزینه های بسیاری رو صرف این موضوع بکنیم که به هر حال پولش تو جیب برخی بره که شاید مانع قرنطینه شدن هستند.
ببینید من جانب خودم و سازمان دامپزشکی که باشون جلسات متعدد داشتم میخوام بگم نه، از دیدگاه من شخصا و طرف ما اینگونه نیست. جای شفیعی میدونه سازمان دامپزشکی با تمام توان در هر لحظه که بشه و نیاز به کمک داشته باشیم واقعا کمک میکنه تا جایی که بشه مسائل حل بشه و افرادم بتونن برن. از جاهای دیگه نمیتونم من مسئله.
خب ما در برنامه گذشته وقتی صحبت کردیم از یوروهایی برای اجاره اسپا در محل برگزاری رقابت‌ها صحبت شد که واقعا سرسام‌آور بود. من فکر می‌کنم اگر در کنار همون فرودگاه امام یک زمین برای همین تحقیقاتمون بخریم و در اختیار قرار بدیم به مراتب هزینه‌اش کمتر از یک سال اجاره اسپایی است که ما در مسابقات باید صرف بکنیم.
واقعا بنده هم موافقم.
پس قبول دارید این قضیه؟
بله، به خاطر اینکه آقای پیری کاری که من در فدراسیون زواکاری با در واقع شروع کردم و تمام وقت و صرفم رو گذاشتم، آقای شفیعی خیلی خوب الانم در جریان هستن و با کمک خود ایشون بود. فکر میکنم قبل سال 2014-2012 ما استارت زدیم، در اجلاس اوایی رفتیم، با قطر هم آهنگ کردیم که بتونیم اسبابونو ببریم واسه بازی آسیا. تمام همقام هم این بود که بتونیم تلاش کنیم تا اسبای ورزشیمون یک روزنه باز تو شبای ورزشیمون بتونن خارج کشور.
بسیار ممنونیم آقای شهبازی. با توجه به اینکه فرصت کم است ما بایستی به بخشای دیگر برنامه برسیم، این سوال رو در ذهنتون نگه دارید، ان شاءالله در فرصت‌های بعدی اگر در خدمتتون بودیم برای ما مشخص بفرمایید که از کجاها چوب لایه چرخ این قرنطینه میره که سبب میشه ما نتونیم این قرنطینه رو رو به راه کنیم.
انشاءالله. ممنون فرصتی که در اختیار من دادید، امیدوارم که جوابای مفیدی رو تونسته باشم داده باشم شما.
بسیار ممنونم. خب در دو سه برنامه دیگر انشاءالله ما حتما در خدمتتون خواهیم بود و همین بحث رو ادامه خواهیم داد. باشد که انشاءالله این مسئله قرنطینه حل بشه. به نام خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
خب سپاسگزاریم. بحث طولانی بود ولی میارزه واقعا به این معضل قرنطینه یا اسپا. بریم به چوگان برسیم و صحبتی دارند سرکار خانم پرنیان مددی درباره چوگان بانوان که با هم میشنویم.
بانوان چوگانباز کشورمان چند سالی است در مسابقات بین المللی چوگان شرکت نکردند. آخرین حضور بانوان ملی پوش به جام سفرای چوگان با حضور 12 کشور در زمان ریاست فدراسیون چوگان توسط مهندس حمزه ایلخانی‌زاده برمی گردد. آوا مقامی ملی پوش چوگان در این باره گفت:
آخرین دوره حضور بانوان در مسابقات بین المللی چوگان همون آخرین سری مسابقاتی بود که تهران برگزار شد. از برنامه های فدراسیون من خبر آنچنانی ندارم، اما میدونم اگر همچین چیزی باشه قطعا پیش از این که بخواد برگزار بشه اعلام میشه.
از دید عطیه آبخضر ملی پوش چوگان، شاید بحث هزینه یکی از معضلات پیش روی فدراسیون چوگان در اعزام و یا برگزاری مسابقات بین المللی در بخش بانوان باشد.
موانع بسیار زیادی وجود داره. مهمترین مانع هم بخش هزینه ها هست که قطعا از عهده فدراسیون به تنهایی بر نمیاد، به جهت اینکه کلن ورزش چوگان در سراسر دنیا ورزش گرونیه. حالا غیر از اعزام خود بازیکن یه سری تجهیزاتی هست مثل اسب، مثل شرایط تمرین قبل از بازی که هر کدوم نیازمند هزینه ای هست.
با این حال باید حضور بانوان در اولین دوره جام ساحلی چوگان را هرچند به صورت نمادین به فال نیک گرفت.
خوشبختانه میتونم بگم که یک مقدار وقت و انرژی و هزینه صرف شده که چوگان ساحلی ما به راه بیفته. همچین چیزی رو تا حالا توی ایران نداشتیم و خب این یک قدم خیلی بزرگ بود.
در ادامه روزهای شلوغ چوگان، برگزاری دیدار دو تیم بانوان نوروزآباد و فرح‌آباد، گرامی داشته مرحوم دکتر آذرتاش آذرنوش، پیشکسوت چوگان، در دستور کار فدراسیون چوگان خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم از سرکار خانم مددی که این بخش رو هم تقدیم حضور شما شنوندگان از رو ارجمند کردند. نایب رئیس بانوان فدراسیون چوگان سرکار خانم غزاله امیر ابراهیمی در ارتباط با ما هستند. سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر. سلام خدمت شما تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونیم، به اتفاق شفیع در خدمت شما هستیم خانم امیر ابراهیمی و صحبتی در خصوص چوگان.
خانم امیرابراهیمی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. از چوگان بازان بسیار خوب هستن خانم امیرابراهیمی. برای بخش بانوان در چوگان چه برنامه‌ای شما دارین در برگزاری مسابقات و اینکه فکر میکنین امکان فعالیت و چوگان، چون امروز داریم در مورد قرنطینه صحبت میکنیم، میپرسم امکان فعالیت بین المللی برای تیم‌های چوگان ما، حالا چه آقایون چه خانم‌ها، وجود داره و در حوزه قرنطینه یا چوگان مشکلی داره؟ تا اونجا که من میدونم خیلی مسئله و مشکلی در حوزه اسب نیست، چون در مسابقات چوگان معمولاً اسب‌ها توسط کشور مبدأ، به قول معروف کشور برگزار کننده مسابقه، تعمیم میشه.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. بله درست میفرمایین، ولی در سطح هندیکاپ‌های مختلف قوانین مختلفی اجرا میشه. در واقع در سطح هندیکاپ‌های بالا بازیکنان ترجیحاً با اسب خودشون بازی بکنن، با اسب خودشون رو میبرن، ولی در سطح مسابقاتی که میزبانیش رو کشوری میگیره، در سطح هندیکاپ‌های پایین، بله کشور میزبان موظف هستش که اسب رو در اختیار بده. ولی در باب قرنطینه که شما فرمودین، بله خیلی از کشورها مثل آرژانتین که ما برنامه داشتیم برای اعزام بازیکنان، چه خانم‌ها چه آقایون، تا الان هنوز مرزش رو باز نکرده بود، هفته پیش باز کرد و دوباره مجدد بست. ما برنامه داشتیم که هم خانم ها هم آقایونمون رو برای مسابقات بفرستیم برای آرژانتین، آقایون رو برای آماده سازی تیم برای مسابقات در جام جهانی و خانم ها هم برای کسب تجربه و اینکه هندیکاپ جهانیشون رو بروز بکنیم، که متاسفانه هنوز این هم محقق نشده با توجه به قرنطینه بودن کشور آرژانتین در باب ورود و خروج. این اتفاق برای استرالیا هم افتاده، استرالیا هم هنوز مرزهاش باز نیست برای اینکه بتونیم ما ارتباط مسابقه‌ای داشته باشیم.
خانم ابراهیمی، اگر بخواهیم آماری ارائه بدیم به شنوندگان از رو ارجمند برنامه سوارکاری و چوگان، ما این آمارمون در حد بانوان به چه شکلی هست؟ یعنی نونهال، نوجوان، جوان، بزرگسال و عزیزانی که باید استعدادیابی بشن، و به چه شکل این آمار رو چگونه ارائه میدید در سطح کشور؟
واقعیت زیاد متوجه سوالتون نشدم، فقط در قالب این که در چه رده‌هایی ما فعالیت داریم اگر منظورتون
و چه تعدادی در سطح کشور دارن الان به چوگان میپردازن در رده بانوان.
ببین، در رده بانوان در استان‌های مختلفی که هیئت هست، در تمام استان‌هایی که هیئت چوگان فعاله، هم خانم‌ها هم آقایون به موازات هم دارن کار میکنن، کمان که در همین مسابقات ساحلی اگر اخبارش رو حالا میشنیدین یا پیگیر بله. ما بازی نمادین خانم ها رو گذاشتیم فقط به خاطر اینکه دیده بشن که استان های مختلف هم خانم های فعال بسیار دارن و خیلی هم خوب هستن. مثلا دارم میگم در آذربایجان شرقی بچه‌ای که از تبریز تشریف آورده بودن، بانوانشون رو آورده بودن، گل هایی که زده شد توسط همین خانم های آذربایجان زده شد در مسابقه نمادین. بچه های اصفهان به شدت قوی هستن، دخترای خانم های اصفهانمون، دخترای گیلان که اصلا تو مسابقات تمام بچه های گیلان بودن، قزوین به همین ترتیب، تهران به همین ترتیب، البرز به همین ترتیب، استانهایی که ما در اونها هیئت استان داریم، حالا اگر استانی رو فراموش کردم یادم رفته معذرت میخوام، ولی استانهایی که آقایون دارن کار میکنن، به موازاتشون در همون سطح دارن خانمها فعالیت میکنن و بسیار خوب هستن. رده سنی خاصی نداره، تو تمام رده های سنی میتونن کار بکنن خانمها، همونطور که برای آقایون هم رده سنی، یعنی آقایون از بعد از سن 10-11 سالگی که سواری میکنن میتونن چوگان رو بازی بکنن، تا سن 70-80 سالگی تو دنیا همچنان دارن چوگان رو بازی میکنن و بازنشستگی و کنارگیری نداره.
نه از این سو نه، ولی از نظر نونوحالا یا نوجوانان قدرت بدنی استقامت نیازی نمیبینید در این رشته؟
ببینید توصیه فرق میکنه با نیاز. من توصیه که به خانم ها میکنم میگم از سن 12 سالگی که استخون بندی کامل شده برای یک بله. خانم که فرم بدن تغییر پیدا نکن، ولی این دیگه صلاح دید خانواده است و اون مشاوری که میگیرن. دختر بچه داریم از 5-7 سالگی 6 سالگی سوار اسب هیچ مشکلی نداره، و حتی این که چون چوب چوگان وزنهای مختلف داره میتونن چوب سبکتر استفاده بکنن، روی پونی سوار بشن، مجبور نیستن اسب تروبرد بزرگ سوار بشن. بچه ها آموزشی که برای بچه ها داده میشه با بزرگ سالان متفاوته، اسبهای پونی کوچک در نظر گرفته میشه، چوبها کوچکتره، سبکتره و اصلا متفاوت. مدرسه چوگان بچه ها با بزرگا کاملا متفاوته از نظر قدرت بدنی و همه چیز. شما تو تمام دنیا میبینین که بچه های کوچک 6 ساله 7 ساله هم دارن چوگان بازی میکنن، ولی چوگان سطح خودشون رو بازی میکنن، اینا مینی بسکتبال و بسکتبال.
بله خب برای استانهایی که شاید قدری عقب موندند و اونطوری که باید و شاید به سوی چوگان روی نیاورده هیئتاشون، حمایتی داری؟ چون ما وقتی در اخبار پیگیری میکنیم خیلی کم با اخبار به اصطلاح چوگان بانوان به خصوص در رده های سنی پایین مواجه هستیم و امیدواریم که به هر حال در آینده این مسئله بیشتر باشه. چگونه میشه این تعداد رو بیشتر کرد در استانهایی که شاید فعال نیستن؟
بله ببینید استانها برمیگرده به سیستم اسب که دارن. ببینید در بعضی از شهرستانها فرهنگ اسب همچنان در بین جامعه وجود داره، در بعضی صنعتی بیشتر شدن، اسب از زندگی دور شده. به همین دلیل خب آورد اون وقت میشه اصل یک ورزش لاکچری و گرون قیمت.
در بعضی هم زندگیشون هست،
بعضی ها جز زندگیشونه و خیلی راحت این اتفاق، خیلی راحت تر این اتفاق میفته تو استانهایی که دارن با اصل کار میکنن. شما میبینی یک دفعه مثلا چرخش و مثلا تو همون شمال شما تشریف دارین، انقدر اصلش خزر موجوده و انقدر اصلهای مختلف هست و با قیمتهای مناسب خیلی راحت میتونن توسعه بدن و تعدادش یک دفعه ضریبش میره بالا، به صورت شاخه‌ای یک دفعه افزایش پیدا میکنه. ولی تو بعضی از استان‌ها به خاطر صنعتی شدن و دور شدن مردم از اسب، بله سخت‌تره، این یه واقعیتی. اون وقت میشه لاکچری، ما باید یک عشق خاصی از مردم رجوع کنن به این گرایش پیدا بکنن و محدودیت‌ها ایجاد میشه. پس بسته به توان استان و شرایط صنعتی بودن و صنعتی نبودن اون استان، چوگان توش متغیره، متفاوته و نمیشه هم مستانی رو با استان دیگه قیاس کرد به خاطر اینکه شرایط زندگی متفاوته. همه اینها متفاوته و تاثیر داره روی رشته ورزشی که انتخاب میکنن مردم اون استان.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما سرکار خانم امیر ابراهیمی. امیدواریم که در فرصت‌های بعدی آنچه رو که در خصوص گرایش بانوانمون حالا در رده‌های سنی مختلف به سوی چوگان ارائه میدید متفاوت‌تر از حال حاضر باشه و ان شاءالله پرته دادتر. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه و مجری محترم. عرضم به خدمت در مورد مسئله قرنطینه، همه ظاهرا مسئولیت رو میندازن گردن دیگری، در صورتی که این مسئله علارغم اینکه دکتر شهبازی عزیزم فرمودن مسئله پیچیده ای هست، من فکر میکنم که مسئله غیر قابل حلی نیست. این مسئله که واقعا یه عزم جهادی میخواد برای اینکه مشکل رو حل کنیم. ما وقتی دستور بزرگانمون و توصیه بزرگانمون بر رفع موانع تولید هست، رفع موانع صادرات هست و اسب و نژادهای اسب بسیار ثروت غنی هست برای صادرات و کسب درآمد برای همه جامعه سوارکاری و حتی کل کشور و درآمد سرانه ما رو میتونه خیلی تغییر بده. بنابراین رفع مشکل قرنطینه یه تمرکز و یک عزم جدی میخواد. همه با حرف زدن و مسئولیت گردن هم انداختن دارن رفع مسئولیت میکنن. غالب مسئولینی که طی این مدت مثلا چندین سال ادعای مشکل قرنطینه رو کردن، برای نمونه آقای شفیعی کاملا میدونن و مطلع هستن ما در سال 1375 اولین سری اسب‌های ایرانی رو برای مسابقات ارتش‌های جهان به کشور سوریه بردیم. اون موقع هم ایران بسیار آلوده تر از حال حاضر بود از نظر مسائل دامپزشکی و بیماری ها و حتی بیماری مشمشه بسیار رواج داشت در باشگاه های ما، ولی ما با یه عزمی شاید کمتر از 10 روز مجوز بهداشتی اسمون رو گرفتیم و اسما رو اعزام کردیم و هیچ مشکلی هم پیش نیومد. بنابراین همونجوری که آقای شفیع هم گفتن، مملکت ما پتانسیل این رو خواهد داشت و داره که مشکل قرنطینه رو حل کنه و به قول جناب پیر ایرانی بهانه رو بگیره از دست کسانی که ادعا میکنن این مشکل حل نمیشه. اما ما دائما باید پول هزینه کنیم و وقت صرف کنیم و پتانسیل و نیرو و انرژی و درآمد و ثروتمون رو بریزیم تو جیب اروپایی ها برای رفتن به مسابقات. متشکرم. محسن زاکری هستم از تهران.
خب خیلی خوشحالیم که داره بحث ما در خصوص قرنطینه به نتیجه میرسه و ظاهراً طرفدارانی هم در این خصوص پیدا کردیم که هم رأی ما هستن. جناب شفیع فرصتی نیست، خداحافظی میکنیم، اما این وعده رو به شنوندگان از ارجمند میدیم که در آینده باز هم در این باره صحبت کنیم.
بله انشالله هفته آینده و در خدمت دوستان خواهیم.
دوستان به اتفاق تمامی همکارانم در این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. یارو نگهدار باشه خداوند منان شما عزیزان رو.
سلام، به مهد فرش خوش اومدید.
سلام، اقساطم داریم؟
بله، با توجه به وسعت شعبه مرکزی مهد فرش اینجا همه چی براتون مهیاست. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، دستباف، ماشینی، کلاسیک، اصیل و سنتی، مدرن و فانتزی، تابلو فرش. شما چی میخواید؟
اقساطم داریم.
بله، تضمین قیمت، تضمین کیفیت.
اقساطم داریم.
تازه ما تو اقساطمون تخفیف داریم، فقط کافی انتخاب کنید. مبارکتون باشه.
اقساطم داریم.
نقدی خریدین که؟
بله، فقط میخواستم ببینم اقساطم دارین یا نه.
اقساطم داریم، فقط کافی انتخاب کنید.
مهد فرش
دروازه‌بان جدیده؟
بله، کار شرف نداره، حتی اجازه رد شدن گرد و غبارم نمیگه.
کیفیتش که عالیه،
قیمتش هم عالیه.
پس معطل چی هستی؟ بگو بیا زودتر قراردادشو با رئالوین ببنده.
رالوین، پروفیل در و پنجره یو پی وی سی.
اگه یه روز شاد نباشی، اگه بخوای بری ورزش، اگه بخوای بری سفر، اگه تولدت باشه، اگه امتحان داشته باشی،
اگه دلت گرفته باشه،
اگه موهات آسیب دیده باشه، اگه بخوای موهات شفاف باشه، میتونی از شامپو پروتئین تخم مرغ صحت استفاده کنی. شامپو پروتئین تخم مرغ صحت جهت محافظت و بهبود موهای آسیب دیده.
من میگم افسانه هایی از مشرق زمین و هندوستان، تو میگی شهر. من میگم قصه بوی هزار و یک شب، تو میگی شهر. من میگم راز اصل چای، تو میگی چای شهر. اصل چای همینه، شهر.
یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر، آب گرفت سرما، باد سرد گرما با ایران شهر، خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، خونه رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری یه گرم
در میران شم اجاق گزوشن میران شم.
غیر از طرای جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.